کنشگری در ایران امروز، پایه‌ها و روش‌ها. جلسه چهارم، مدیریت ریسک، سرکوب و دستگیری.
همراهان و دانشجویان عزیز، درود بر شما. به جلسه چهارم از دوره کنشگری در ایران، پایه‌ها و روش‌ها خوش اومدید. در جلسه قبل به چگونگی طرح مطالبات و اهمیت این گام در یک جنبش پرداختیم. همینطور به این پرداختیم که ایجاد چشم‌اندازی از آینده و تأثیری که این فرایند میتونه در رشد جنبش ما داشته باشه چگونه است. در این جلسه اما روی موضوع سرکوب تمرکز میکنیم. پویایی و نحوه اون رو در نظر میگیریم و سعی میکنیم طی مواردی که مورد بحث قرار میدیم، خطرات مرتبط با اقداماتی که انجام میدیم رو بهتر درک کنیم.
انتخاب اقداماتی برای کاهش ریسک.
اول مهمه که موقع برنامه‌ریزی کمپینای خودمون، اقدامات مختلفی رو که میتونیم انجام بدیم در نظر بگیریم.
ریسک بالا همیشه به معنای پاداش بالا نیست. انتخاب‌های مخاطره‌آمیز تنها انتخاب‌های ما برای تغییر نیستند. آیا ما به عنوان فعال نیاز به شهید شدن داریم؟
نه، ما باید دریابیم که چطور به زندگیمون ادامه بدیم تا بتونیم جامعه رو به یه سیستم عادلانه تغییر بدیم.
اما بپردازیم به اینکه چگونه میتونیم تاکتیک‌هایی رو انتخاب کنیم که مؤثر باشن و در این حال خطر سرکوب خشونت‌آمیز رو هم کاهش بدیم.
یکی از راه‌های درک این موضوع اینه که انتخابای تاکتیکی خودمونو به دو دسته تقسیم کنیم. یکی تاکتیکای تمرکز و دیگری تاکتیکای پراکندگی.
تاکتیکای تمرکز.
تاکتیکای تمرکز همه اون اقداماتی هستن که افراد رو در یه فضای جغرافیایی گرد هم میارن. تاکتیکایی که باعث ایجاد و نیاز به جمعیت میشن.
تظاهرات یک تاکتیک تمرکزه. راهپیمایی ها و راهبندان هم تاکتیک های تمرکز هستند.
اینا رویدادهای مبارزاتی مفیدی هستند که هدف ما در اونها افزایش دیده شدن مخالفان، جذب شرکت کننده های جدید، انتقال یک پیام عمومی واضح، استفاده از توده انبوه جمعیت برای جلوگیری از وقوع یک رویداد یا بسیاری از نتایج دلخواه دیگه است.
تاکتیک های پراکندگی.
تاکتیکای پراکندگی همه اون اقداماتیه که در اون افراد پراکنده میشن و در یک مکان نیستن.
این تاکتیک ها میتونن توسط افراد یا گروه های کوچکی از مردم انجام بشن.
تحریم یه تاکتیک پراکندگیه. لازم نیست برای توقف خرید یه محصول خاص یا از یه شرکت خاص در جایی حضور پیدا کنید. در خونه موندن و توقف کارم تاکتیکای پراکندگی هستن.
اگه در خونه بمونید و به مدرسه نرید یا سر کار حاضر نشید، برای رژیم بسیار دشوارتره تا اینکه شما رو با هنجارها و انتظارات اجتماعی مجبور به همکاری کنه. برای ردیابی و شناسایی افرادی که در یک اقدام شرکت میکنن و هر گونه اقدامات تنبیهی، به منابع انسانی بیشتری نیازه.
شما میتونید توی رویداد شرکت کنین در حالی که وانمود میکنین که در اون شرکت نمیکنین. به هر حال دلایل زیادی وجود داره که یه فرد ممکنه در خونه بمونه.
ما شاهد بودیم که انقلاب 2019 سودان علیه عمرالبشیر از این روش به طور مؤثر استفاده کرد.
بعد از اینکه تاکتیک‌های تمرکز فزاینده اونا در قالب اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها سرکوب خشونت‌بار رو برای رژیم آسون کرد، به ویژه بعد از کسب حمایت نظامی بیشتر از متحدان خارجی، جنبش به تاکتیک‌های پراکندگی روی آورد.
مردم شروع به موندن توی خونه کردن. خیابونا خالی بود. اقتصاد متوقف شد. جنبش تونست قدرت رو در دست بگیره و در این حال میزان خشونت و تعداد مرگ و میرهایی رو که شروع کرده بود کاهش بده.
برای جنبش ها مهمه که در نظر بگیرن چه زمانی وقت تمرکز تعداد زیادی از مردمه و چه زمانی وقت پراکندگی و کار در گروه های کوچک یا فردی فرو رسیده. تصور طرح‌های تاکتیکی با در نظر گرفتن این موضوع میتونه به یه جنبش کمک کنه تا تحت حکومت رژیم های به شدت سرکوبگر مؤثرتر عمل کنه.
طیف وسیعی از تاکتیک ها برای استفاده در دسترس ما هستند. در جلسه بعدی ما در مورد انتخاب های تاکتیکمون صحبت خواهیم کرد. درباره نحوه انتخاب، طراحی و اجرای اونها. اما الان ما میخوایم منبعی رو به شما معرفی کنیم که صدها تاکتیک رو فهرست میکنه. مثلا کتاب مقاومت مدنی در قرن 21، بررسی عمیقی از بیش از 340 انتخاب تاکتیکه و برای دانلود به زبان فارسی به رایگان در وبسایت ICNC در دسترسه.
انضباط بدون خشونت برای کاهش خطرات.
راه دیگه‌ای که میتونیم خطرات خشونت علیه یه جنبش رو با اون کاهش بدیم، تمرین نظم و انضباط بدون خشونته. انضباط غیر خشونت‌آمیز رو به عنوان تعهدی عملی به امتناع از خشونت علیه رژیم حتی در مواجهه با خشونت در نظر بگیریم.
چرا ما توی این شرایط باید بی خشونت بمونیم؟
اول به این دلیل که احتمال موفقیت جنبش ما رو در دستیابی به اهداف خودمون افزایش میده. برای درک بهتر مزایای چندگانی استراتژی مقاومت مدنی نسبت به استراتژی مقاومت مسلحانه، توصیه میکنیم که جلسه دوم رو مجدداً بررسی کنیم.
اما دوم، خودداری از اعمال خشونت‌آمیز تا حدودی احتمال خشونت شدید علیه ما رو کاهش میده.
در مطالعه سال 2018 با عنوان مقاومت غیر خشونت‌آمیز و جلوگیری از کشتارهای دست جمعی در طول قیام‌های مردمی، محققان پرکوسکی و چنوبس قیام‌های مردمی از 1955 تا 2013 رو برای ارزیابی وقوع کشتار جمعی بررسی کردند.
همونطور که اونا تعریف کردن، کشتارهای دست جمعی کشتار عمدی 1000 نفر یا بیشتر افراد عادی و غیر نظامی توسط نیروهای تحت رهبری یا هدایت شده توسط دولت در یک رویداد مداومه.
از 308 قیام خشونت‌آمیز و غیر خشونت‌آمیز که اونا شناسایی کردن، 43% اونا یک کشتار دست جمعی رو تجربه کردن.
هنگام مقایسه موارد مسلحانه و غیر مسلح، یه الگوی روشن ظاهر شد. در میان مبارزات مسلحانه 68%، بیش از 2/3 کشتار دست جمعی رو تجربه کردن.
در همین حال در بین کمپینای مقاومت مدنی تنها 23% کشتار دست جمعی رو تجربه کردن، کمتر از 1/4.
عدم خشونت خطر خشونت علیه جنبش رو از بین نمیبره، اما احتمال وقوع اونو بسیار کمتر میکنه.
مطالعه دیگه‌ای تعداد اعمال سرکوب شده به وسیله رژیم‌ها رو مقایسه کرده. اقدامات خشونت‌آمیز تقریباً در 70% موارد سرکوب می‌شدن، در حالی که اقدامات غیر خشونت‌آمیز فقط در 12% موارد سرکوب می‌شدن.
مقابله با آزار و شکنجه.
ما به وضوح می‌بینیم که کاهش احتمال سرکوب و اقدامات خشونت‌آمیز علیه یک جنبش از جمله فواید آشکار متعهد موندن به مقاومت مدنیه. با این حال روشنه که رژیم‌ها همچنان سرکوب می‌کنن. پس وقتی این اتفاق می‌افته چه کاری می‌تونیم انجام بدیم؟
میشه کاری کرد که سرکوب بیش از اون که به اهداف جنبش لطمه بزنه، به اهداف رژیم آسیب وارد کنه.
این چطور ممکنه؟
ما اسم این ایده رو کمانه کردن میذاریم. حتی اقتدارگراترین رژیم ها هم میخوان وانمود کنن که حکومت اونا خواست مردمه و اینکه یک حمایت مردمی برای وضع موجود وجود داره.
وقتی که اونها به طرز وحشیانه‌ای علیه معترضان رفتار میکنن، مردم در کل و جامعه بین المللی شروع به زیر سوال بردن مشروعیت و حق حکومت برای موندن در قدرت میکنن.
اقتدارگرایان میخوان بیشترین آسیب و علیه اهداف یک جنبش وارد کنن، در حالی که تا حد ممکن کمتر سرکوبگر به نظر برسن.
از سوی دیگه جنبش ها میخوان ظاهر سرکوب رژیم ها رو به حد اکثر برسونن و در این حال آسیب واقعی علیه شرکت کنندگان جنبش رو به حد اقل. نتیجه معکوس زمانی اتفاق میفته که جنبش برای افشای بیرحمی یک رژیم به هر میزانی از سرکوب نور میتابونه.
دکتر برایان مارتین، نویسنده کتاب بک فایر مانوال، Tactics Against Injustice، 5 مؤلفه لازم برای دستیابی به نتیجه معکوس در مواجهه با سرکوب رو فهرست میکنه. در ادامه این 5 مؤلفه رو با هم بررسی میکنیم.
1. اون چه اتفاق افتاده رو افشا کنیم.
رژیم ها میخوان اقدامات سرکوبگرانه خودشون رو پنهان کنن. جنبش ها باید این وقایع رو برای تضعیف رژیم آشکار کنن.
مستندسازی، ضبط و گزارش اقداماتی مثل قتل‌های غیرقانونی، کشتار دست جمعی و شکنجه به افشای ماهیت واقعی رژیم کمک می‌کنه.
2. هدف و اعتبار سنجی کنید.
ویژگی‌های مثبت شخص یا افرادی که مورد ظلم قرار گرفتن رو نشون بدین. انسانیت و مثبت‌اندیشی قربانی‌ها رو نشون بدین.
3. وقایع رو به عنوان بی‌عدالتی تفسیر کنید.
روشن کنین که این رویدادها از نظر سیاسی و اخلاقی اشتباه بوده و قربانیان مستحق اون نبودن.
4. بسیجی از پشتیبانان تشکیل بدید.
افراد بیشتری رو قانع کنین که با شما موافقت کنن و بعد از اونها بخواین در پشتیبانی از عدالت اقدام کنن.
5. در برابر ارعاب و پاداش مقاومت کنید.
رژیم سعی میکنه با ترسوندن شما از مجازات یا با فریب دادن و پرت کردن حواس شما با پاداش کارزار معکوس شما رو متوقف کنه.
با تمرکز بر این 5 مؤلفه میتونید اعمال سرکوب و تبدیل به رویدادهایی کنید که به رژیم آسیب میزنن. به این ترتیب به ایجاد همبستگی و حمایت بیشتر برای اهداف جنبش خودتون کمک کنید.
حالا برگردیم به اقداماتی که میتونه از سوی یک جنبش بیرحمی یک رژیم در سرکوب رو افشا کنه.
برخورد با دستگیری ها.
برای یک جنبش مهمه که ظرفیت مقابله با دستگیری فعالان خودش رو ایجاد کنه. به این دلیل که رژیم همیشه از دستگیری ها و بازداشت ها برای تضعیف توانایی جنبش ها برای جذب مردم استفاده میکنه.
اختلالات ناشی از دستگیری ها رو میشه با یه برنامه ریزی مناسب کاهش داد که به فعالان مورد هدف رژیم نوعی از پشتیبانی رو ارائه میکنه که اونا در لحظه ی حساس دستگیری بهش نیاز دارن.
این طرح باید از قبل آماده بشه. برای اینکه برنامه ریزی در لحظه بحران اگر نگیم غیر ممکنه دشواره و هدف از چنین اقدامات سرکوبگرانه ایجاد اختلال در جنبش ها و تضعیف توانایی اونها در برنامه ریزی و امور دیگه است.
از نمونه های طرح آماده سازی طرح موسوم به طرح بیه که توسط جنبش آتپور در سربستان توسعه پیدا کرد، در زمانی که اونا علارغم خشونت پرهیزی مطلق به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شدن.
این اتهام نادرست برای دستگیری گسترده فعالان آتپور مورد استفاده قرار گرفت. هزاران نفر در جریان سرکوب دستگیر شدند، اما جنبش جون سالم به در برد و تونست به مقابله بپردازه.
طرح بی مشخص کرد که فعالان در هنگام دستگیری چه کاری باید انجام بدن.
مرحله ابتدایی نحوه اطلاع رسانی در مورد دستگیری، خبر گرفتن دائم از همراهان خود، اطلاع دادن به اونها در مورد محل نگهداری، اطلاع رسانی به خانواده و مشارکت خانواده است.
همه اینا برای اینه که بتونیم اطلاعات مربوط به دستگیری رو در اسرع وقت به دست بیاریم تا بتونیم سریع عمل کنیم.
مجموعه دیگه از توصیه ها برای فعالان درباره این بود که بعد از دستگیری چه باید کرد تا خطر شکنجه و آسیب فیزیکی به حداقل برسه. این توصیه ها بر اساس تجربیات افرادی بود که در بازداشت پلیس بودند.
جدای از پیشنهادهایی برای فعالان دستگیر شده، طرح بی شامل پروتکلی در این باره بود که جنبش بعد از اطلاع از دستگیری چی باید بکنه.
این شامل اطلاع رسانی به وکلا و رسانه ها و تماس با کلانتری برای جویا شدن در مورد شرایط فعال دستگیر شده بود. اما این تنها اولین اقدام فوری بود.
هدف نهایی بسیج جامعه محلی از طریق تماس با رهبران محلی و اعضای برجسته جامعه و ایجاد فشار برای محافظت از فعالان دستگیر شده با افزایش سطح دیده شدن اونا بود.
این اغلب منجر به تجمعات عمومی در مقابل ایستگاه‌های پلیس می‌شد که در شهرهای کوچک که در اون جامعه محلی توانایی بسیار بیشتری برای تعامل با نیروی پلیس محلی داره بسیار مؤثر بود.
در نتیجه فعالان آتپور در مقایسه بسیار کمتری نسبت به سایرین که به وسیله پلیس صربستان دستگیر شده بودند مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند.
طرح بی به صورت مفصل توسط زورانا اسمیلیانیچ در مقاله خود با عنوان پلان بی که برای تاکتیک های جدید در حقوق بشر نوشته توضیح داده شده.
کمک به زندانیان سیاسی.
علاوه بر داشتن یک سیستم پلان بی که برای راهنمایی شما طی مراحلی که در صورت دستگیری باید انجام بدید آماده شده، جنبش ها باید در نظر داشته باشند که برای حمایت بلند مدت از زندانیان سیاسی چه کاری میتونن انجام بدن.
polits.me پروژه‌ای که توسط فعالان بلاروس ترتیب داده شده و یک گزینه نوآورانه رو نشون میده که جنبش‌ها میتونن از اون استفاده کنن.
پروژه polits.me در پاسخ به سرکوب فزاینده‌ای که فعالان زندانیان سیاسی در بلاروس با اون روبرو هستن ایجاد شد.
با توجه به بازداشت بیش از 500 زندانی سیاسی در کشور، هدف این پروژه این بود که حمایت عمومی از این افراد رو جهت بده و آگاهی بین المللی در مورد نقض حقوق بشر رو افزایش بده.
این پروژه با همکاری با سازمان‌های غیر دولتی، رسانه‌ها و سیاستمداران به دنبال ایجاد بستری برای مردم عادیه تا از طریق اقدامات علنی همبستگی فعالانه در این امر مشارکت کنند.
اما بپردازیم به اینکه چطور این کار رو انجام میدن.
در وبسایت polits.me کاربران میتونن با یه زندانی سیاسی دوست بشن، درست همونطور که شما با یه مخاطب در رسانه‌های اجتماعی دوست میشید.
با دوستی افراد متعهد میشن که حداقل یه عمل همبستگی رو از طرف خودشون انجام بدن.
فهرستی از اقدامات ممکن ارائه شده، از اشتراک گذاری داستان زندانی در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا ارسال بسته‌هایی با لوازم ضروری برای اونها.
کاربران میتونن به راحتی مسیر پشتیبانی خودشون رو پیگیری کنن و اقدامات تکمیل شده ی همبستگی رو در پروفایلشون ببینن.
این باعث ایجاد حس همبستگی اجتماعی میشه و به دیگران اجازه میده تا شاهد حمایت از زندانیان سیاسی باشن.
رویکرد پویای polits.me به عنوان پلی بین دنیای آنلاین و آفلاین عمل میکنه و بر چالش هایی که اغلب در راه فعالیت های آنلاینه غلبه میکنه.
این پروژه از زمان راه اندازیش در دسامبر 2020 با بیش از 9000 نامه، 3000 کارت پستال و نمونه های متعدد حضور در جلسات دادگاه و بسته های پستی فقط در 6 ماه اول جذابیت قابل توجهی پیدا کرده.
این فعالان همچنین یک خبرنامه هفتگی برای فهرستی از مشترکان و سازمان های بین المللی منتشر می کنن که اونا رو در مورد زندانیان سیاسی جدید و هر گونه تحول در پرونده های حقوقی یا شرایط زندان بروز می کنه.
polits.me با برجسته کردن داستان های اونها و تبدیل زندانیان سیاسی به سوپر استار به سری برای اقدام جمعی فراهم می کنه و عدالت و دموکراسی رو در بلاروس پیش می بره.
یکی دیگه از راه‌های حمایت از فعالان دستگیر شده و زندانیان سیاسی توجه به نیازهای اقتصادی اونها و خانواده‌هاشونه. دستگیری‌ها بر وضعیت مالی خانواده فعالان تأثیر می‌ذاره. اگه اخراج بشن یا به دلیل بازداشت نتونن کار کنن چه اتفاقی می‌افته؟ و یک جنبش برای حمایت از اونها چه کاری می‌تونه انجام بده؟
بعضی از جنبش ها برای آزادی از حمایت قوی جامعه دیاسپورا برخوردار شدند.
به عنوان مثال، در مبارزه ونزوئلا برای آزادی، جامعه دیاسپورا صندوقی را ایجاد کرد تا از خانواده های زندانیان سیاسی و فعالان در هنگام دستگیری حمایت کنه.
جنبش آزادی زنان چطور میتونه راههایی برای حمایت مالی از فعالان دستگیر شده و خانواده های اونا ایجاد کنه؟ آیا ممکنه یه صندوق اجتماعی وجود داشته باشه؟ یه شبکه پشتیبانی بین‌المللی؟
احتساب برای آزادی.
نحوه انجام فعالیت‌های ما زمینه‌ساز جامعه آینده‌ای که در حال ایجاد اون هستیم. با مسائلی که برای تمرکز کردن انتخاب می‌کنیم و روشی رو که برای تاکتیک‌های خودمون برمی‌گزینیم، در واقع بذر فردا رو می‌کاریم.
هنگامی که فعالان یا همکاران ما به زندان می‌افتند، ما با نشون دادن چگونگی مراقبت از ستم دیدگان، پایه‌های جامعه‌ای بهتر رو پایه‌ریزی می‌کنیم. گاهی ما برای زندانی‌ها اقداماتی انجام می‌دیم و گاهی اونها برای خودشون.
یه تاکتیک رایج برای زندانیان سیاسی اعتصاب غذاست. اینا میتونن فردی یا جمعی باشن و در یک زندان یا در بسیاری از زندان ها. این اعتصاب ها میتونن برای بهبود شرایط زندان خود اعتصاب کننده باشه، برای دریافت غذای سالمتر، ترتیبات خواب بهتر، لوازم نوشتن نامه یا ملاقات با خانواده، یا همچنین میتونن برای آزادی باشن.
در ایران در برخی موارد زندانیان سیاسی یا عقیدتی تونستن با اعتصاب غذا به خواستشون برسن. در برخی موارد اما اعتصاب غذا مؤثر نبوده و حتی به قیمت از دست دادن جان اونها تمام شده.
مثلا محمد نظری، زندانی سیاسی، در سال 1996 در حالی که بیشتر از 24 سال بدون حتی یک روز مرخصی در زندان محبوس بود، در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان به پروندهش و همچنین اعاده دادرسی دست به اعتصاب غذا زد. بعد از 99 روز بالاخره وکلای مورد نظر اون اجازه پیدا کردن با اون در زندان ملاقات کنن و وکالتنامه رو به امضای اون برسونن. اگرچه این اعتصاب غذای طولانی مدت آسیب‌های جسمی هم برای اون به دنبال داشت.
اما در مواردی هم اعتصاب غذا منجر به مرگ زندانیان شده، مثل عادل کیانپور که 4 دی 1400 در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و بدون رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زد، اما روز 11 دی 1400 در پی وخامت حالش در زندان شیبان اهواز جان باخت.
بعضی مواقع هم گروهی از زندانیان برای رسیدن به خواسته های مشخصی دست به اعتصاب غذا میزنن.
اگرچه برخی به طور کلی مخالف اعتصاب غذا هستند، زندانیان در مقاطعی به عنوان تنها ابزاری که در اختیار دارن دست به این اقدام اعتراضی میزنن.
البته بنا به تجربه هایی که زندانیان از سر گذروندن، اعتصاب غذا زمانی که خبری میشه و در سطح وسیعی منعکس میشه مؤثرتر میشه و میتونه صدای زندانی رو از پشت میله های زندان به گوش همه برسونه.
جنبش ها میتونن استراتژی اعتصاب غذای زندان رو حتی قبل از زندانی شدن افراد در نظر بگیرن.
اونا میتونن در مورد اینکه چه شرایطی این تاکتیک رو برای اهدافشون مفید میکنه و اینکه چطور در مورد شرایط و اهداف اعتصاب تصمیم میگیرن بحث کنن.
جنبش ها همچنین میتونن در نظر بگیرن که چه نوع اقدامات همبستگی میتونن در بیرون دیوارهای زندان برای کمک به تقویت نیازهای زندانیان آماده باشن.
تاکتیک دیکتاتور در استفاده از حبس سیاسی علیه مخالفان فرصتی برای ایجاد نتیجه معکوس علیه رژیم.
بزرگنمایی داستان‌های زندان‌های غیرقانونی میتونه به بسیج افراد بیشتری در جامعه کمک کنه. خونساها رو به حامیان منفعل و حامیان منفعل رو به حامیان فعال تبدیل کنن.
وقتی مردم به خاطر خواستن جامعه بهتر زندانی میشن، برای عموم مردم سخت‌تر میشه که وانمود کنن که جامعه در حال حاضر به اندازه کافی خوبه.
اگرچه زندان‌های سیاسی وحشتناکن، اما به فعالان این امکانو میدن که حرکت‌های استراتژیکی برای تغییر مثبت انجام بدن.
زمانی که همکاران فعال ما در زندان هستن، چه فرصت‌هایی برای حمایت از اونا و خانواده‌هاشون ایجاد کنیم؟ چه سیستم هایی رو میشه زودتر از موعد ایجاد کرد که ما رو برای رویارویی با این چالش ها آماده کنن؟
در جلسه بعدی، یعنی جلسه پنجم، چگونگی نوآوری تاکتیک ها در یک جنبش رو در نظر میگیریم و به این میپردازیم که چطور به راه انداختن یک حرکت مؤثر برای تامین حقوق، آزادی و عدالت مستلزم برنامه ریزی تاکتیکی و ترتیب دقیقه. همینطور در این باره بحث میکنیم که چرا جنبش ها باید خلاقیت خودشون رو برای نوآوری در تاکتیک هایی به کار بگیرن که بر اساس بافت سیاسی و فرهنگی خاص اونها تنظیم شدن و پیام و اهداف استراتژیک اونها رو پیش میبرن. منتظر دیدارتون در جلسه بعدی هستیم. شاد، پیروز و پرسشگر باشید.